حدس و گمانها درباره لغو دریافت الکترونیکی عوارض جاده‌ای وزیر راه و شهرسازی در صورتی که هموطنان عوارض بزرگراه‌ها را الکترونیکی پرداخت نکنند مجبوریم دریافت الکترونیکی را حذف کنیم.
و شگفت‌انگیزترین ساخت و ساز ایران جواز 800 متری به 19000 متر تبدیل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، سرکار خانم یوسفی و من ایل بیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز متاسفانه 179 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که با احتساب این تعداد تا کنون 13211 نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. دکتر لاری افسود همچنین در 24 ساعت اخیر با شناسایی 2521 مورد جدید کرونا در کشور تعداد مبتلایان به کووید 19 به 262173 نفر در کشور رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت 3389 نفر هم در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های سراسر کشور بستری هستند.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران و هرمزگان. استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کوهگیلویه و بویراحمد، همدان، یزد و لرستان و خراسان شمالی. امروز در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف می‌خوام صحبت بکنم. ما می‌دونیم که اصناف در بین سایر بخش‌های اقتصادی شاید آسیب‌های خیلی جدی تو زمینه اقتصادی متحمل شدن و اگر می‌خوان به کسب و کار خودشون ادامه بدن، قطعاً باید متوجه مسئولیت اجتماعی خودشون در این برهه از زمان باشن و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، مرتب محل کسب و کار خودشون رو ضد عفونی بکنن، بحث فاصله گذاری رو جدی بگیرن به طوری که از ازدحام مردم در محیط کسب و کار جلوگیری به عمل بیاد و همینطور استفاده از ماسک رو بسیار جدی بگیرن.
معاون وزیر بهداشت نیز امروز گفت ابتلا به کرونا در تهران سعودی تر شده است. دکتر جان بابایی افسود ابتلا به کرونا در تهران، خراسان رضوی، مازندران و فارس سعودی تر شده است. وی همچنین از بهبود شرایط در استانهای خوزستان و کرمانشاه خبر داد و افسود در استانهایی که به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی کمتر توجه و مراسم عروسی ختم و دور همی برگزار شده، میزان شیوع و بیماران کرونایی آنها افزایش یافته است.
با اوجگیری دوباره ویروس کرونا در کشور و رسیدن استان تهران به وضع هشدار، فعالیت برخی مشاغل در استان تهران از امروز برای یک هفته تعطیل شد. استاندار تهران عصر امروز گفت فعالیت سینماها و باغ موزه ها متوقف نیست، اما با مراکز تجاری که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. آقای محسنی بندپی درباره محدودیت فعالیت برخی از مراکز تجاری افزود به مدت یک هفته فعالیت برخی باشگاه‌ها از جمله باشگاه‌های بدنسازی، کاراته، جودو و کشتی و همچنین فعالیت تالارها برای برگزاری مراسم عروسی و عزا ممنوع است. وی گفت ما محدودیت‌ها را به مدت یک هفته اعمال کردیم و در صورت افزایش بیماری این محدودیت‌ها را افزایش می‌دهیم. آقای محسنی بندپی درباره کارمندان ادارات نیز گفت در این خصوص نیز تا پایان امشب و یا فردا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. استاندار تهران ظهر امروز گفته بود که سینماها و باغ موزه ها نیز به مدت یک هفته تعطیل هستند.
مبتلایان و فوتی‌های ویروس منحوس کرونا جوان‌تر شدند. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت این روزها در بیشتر بیمارستان‌ها با موج مجدد رجوع، بستری و فوت بیماران مبتلا به کرونا مواجهیم که خصوصیاتی متفاوت با مجوّل آن دارد. آقای کرمان پور افزود در موج قبلی مبتلایان به کرونا بین سنین مختلف بودند، امروز اما بیشترین آمار بستری در بیمارستان‌ها زیر 50 سال دارند. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی همچنین گفت در اسفند سال گذشته و دو ماه اول امسال بیشتر مراجعات تکگیری افراد از دیگر مبتلایان غیر ارتباط فامیلی بود، اما در این ماه بیشترین مبتلایان خانوادگی هستند، یعنی فرزندان خانواده با پدر و مادر با هم گرفتار شدند که در این صورت احتمال قرنطینه وجود ندارد و همین امر ظرفیت اشغال تخت ها را بالا می برد. به گفته آقای کرمانپور در موج جدید کادر درمان خسته تر، اعصاب ملت مخدوش تر و وضع معیشتی مردم هم نامناسب تر است.
وزارت بهداشت از هموطنان خواست از دست فروشان و منابع نامشخص ماسک نخرند. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به ویدئوهای منتشره در فضای مجازی مبنی بر جمع‌آوری ماسک‌های مصرف شده توسط زباله‌گردها و فروش دوباره آنها گفت مردم دقت کنند ماسک‌های مصرف شده می‌توانند به نوعی زباله عفونی تلقی شوند، بنابراین چگونگی امهای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. آقای جهانپور افزود امهای ماسک ها در بیمارستان ها و مراکز درمانی طبق شیوه نامه مربوطه انجام می شود، به این صورت که ابتدا گند زدایی و سپس برای امها به مناطق مشخص حمل می شوند. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت افزود خانواده ها هم دقت کنند با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده از ماسک های مصرف شده وجود دارد، بعد از مصرف یا آن را به نوعی قیچی کنند یا طوری باشد که قابل استفاده مجدد نباشد، سپس آن را داخل کیسه فریزر قرار داده و در سطل های زباله بیندازند. وی تاکید کرد مردم ماسک را از مراکز مجاز نظیر داروخانه ها و فروشگاه های تجهیزات پزشکی تهیه کنند. البته ماسک های خانگی و پارچه ای که در منزل تهیه شده نیز در کنترل و پیشگیری از بیماری بسیار تاثیرگذار است. این ماسک ها قابل شستشو بوده و افراد می توانند پس از هر بار مصرف آن را ضد عفونی و اتو کرده و مجدد استفاده کنند.
همه اتوبوس‌ها پیش از مسافرگیری ضد عفونی می‌شوند. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت ضد عفونی ایستگاه‌ها نیز به روال گذشته انجام می‌شود. آقای طرفو افزود همراه با تشدید محدودیت‌ها آگاهی شهروندان هم در خصوص خطرات ویروس کرونا افزایش یافته و استفاده از ماسک نزدیک به 100% است. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره فعالیت خطوط شبانه اتوبوسرانی پایتخت هم گفت این فعالیت استمرار خواهد داشت و با توجه به تعداد مسافران اتوبوس‌های تک کابین به جای اتوبوس‌های دو کابین در خطوط شبانه به کار گرفته می‌شود.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
وزیر راه و شهرسازی گفت در صورتی که هموطنان عوارض بزرگراه‌ها را الکترونیکی پرداخت نکنند، مجبوریم با لغو اجرای دریافت الکترونیکی دوباره عوارض را به صورت دستی دریافت کنیم. همکارم علی مردانی در این باره از آقای اسلامی پرسیده است.
آقای وزیر، در مورد بازگشت عوارض جانبی به صورت دستی نظرتون چیه؟ باید مردم از الکترونیکی شدن استقبال نکردن.
مردم، من امیدوارم که کمک کنن که ما طرح‌های تکمیلی خودمون رو برای الکترونیکی کردن آزادراها انجام بدیم. چهارتایی که آزمایش شروع کردیم، اگر که مردم واقعا عوارضشون رو پرداخت نکنن، ما بایستی برگردیم، چون دست در اختیار سرمایه گذاراست. وقتی منابعشون برنگرده، طبیعیه که نمیتونن هم اقساط تحصیلاتی که گرفتن نمیتونن پرداخت بکنن، هم اتوبان رو نمیتونن نگهداری بکنن. من استدام اینه که انشالله پرداخت بکنن و ما منصرف نشیم از الکترونیکی کردن.
آقای حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، از مدرسه تخصصی کودکان کار موسوم به صبح رویش در منطقه 12 بازدید کرد و از نحوه فعالیت‌های این مرکز مطلع شد. مدرسه صبح رویش با هدف حمایت از کودکان کار ایجاد و با پشتیبانی و حمایت مردمی فعالیت می‌کند. این مدرسه با بیش از 1000 دانش آموز در محله دروازه قاره تهران و در جوار پارک هرندی قرار دارد. بیش از نیمی از دانش آموزان این مدرسه اتباع خارجی هستند.
خانم ها آقایان، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران رسیده ایم. بعد از اذان با ادامه خبرهای رادیو تهران در کنار شما خواهیم بود. طاعات و عبادات شما عزیزان همراه مقبول درگاه احدیت انشاءالله. ادامه خبرهای بخش 23 از رادیو تهران. شگفت‌انگیزترین ساخت و ساز ایران، جواز 800 متری به 19000 متر تبدیل شد. امام جمعه رودبار قصران از بنای غیر مجاز در منطقه رونمایی کرد که بیش از 19 برابر جواز احداث شده.
بناهایی در رودبار قصران که حالا پله پله، طبقه طبقه بالا می روند. مجوز را از متراژ کم آغاز می کنند و سر به فلک می کشند.
اینجا قبلا این دریاچه بود، اصلا خودش آب بوده، آب کوه می اومد جمع می شد، توش حد ماهی هم بوده، الان شده ساختمون.
به سراغ بنایی رفتیم که از مجوز 200 متر در 4 قواره حالا به بیش از 19000 متر بنا رسیده. گفتگوی بین سازنده ملک و شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
1000 متر هم جواز داشتیم.
در طبقات اول پارکینگ ساختیم.
پنج طبقه پارکینگ. تقریبا 7000 متر پارکینگ.
7000 متر پارکینگ.
تخلفات این بنا حاصل توافق‌های شفاهی مسئولان سابق شهرداری بوده که حالا به اینجا رسیده.
بله. صحبت شفاهی یا کتبی؟
نه، شفاهی دیگه.
شفاهی بود. بله. دوباره غیر از این صحبت‌های شفاهی چی میشه اسمشو گذاشت غیر از زد و بند؟
من وقتی میرم تو شهرداری با مسئول مربوطه صحبت میکنم.
باید مسئول با مسئول مربوطه شما بر اساس یک قرارداد رسمی اقدام کنید.
من استانداری خودم فرستادم با شهردار. نامه گرفتیم که ادامه کار بلامانه. خب تا زمانی که بره کمیسیون.
شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
برنامه ریزی اصلیشون این بوده که 5 طبقه پارکینگ بسازن، برای اون 5 طبقه پارکینگ مسکونی هم بسازن که دیگه
از اول میدونستن چی کار.
درسته. بله. به یه مرحله میرسه که 6400 مترش میره تو کمیسیون ماده 100 جریمه میشه. اون 6400 متر ابقا میشه. بعد مجددن بازم توسعه بنا میگیرن، ادامه میدن تا به امروز میرسه. امروز چیزی حدود 19000 متر بنا دارن.
و دعوت حجت الاسلام حسنی امام جمعه رودبار قصران از رئیس قوه قضاییه و نمایندگان وی.
اکثر این ساخت و سازها متاسفانه با زد و بند و دور زدن قانون انجام شده. ما تقاضا داریم از ریاست معظم قوه قضاییه با توجه به تسلطی که به کار پیدا کردن و اشرافی که دارن ورود پیدا کنن و در راستای مبارزه با مفاسد حتما خودشون یا نماینده هاشون تشریف بیارن.
شعبانی سرپرست شهرداری رودبار قصران.
وضعیت این ملک در شرف ارجاع به کمیسیون ماده 100 هست. شهرداری درخواست اشد برخورد قانونی داره که تخریب هست.
بررسی ها نشون میده اکثر ساخت و سازها در این منطقه به همین منوال در حال انجام و برای پیشگیری از اون به یک نظارت ویژه لازمه. فلاحتکار خبرگزاری صدا و سیما، رودبار قصران، شمیرانات.
200 طرح بزرگ صنعتی تا پایان امسال در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد. آقای زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به پیشرفت 80% بیش از 3800 طرح صنعتی افزود:
مجموعاً تا امروز بیش از 70000 مجوز در اختیار مردم صادر شد که از این تعداد در واقع 12500 تاش پیشرفت فیزیکی بالای 60% هستن و نزدیک به 3800 تاش پیشرفت بالای 80% داره. اینها یک چیزی است که در واقع روزانه داره تغییر میکنه، یعنی چون پیشرفت دیگه تو این مدت اخیر بین 3900 3800 4000 تا بالای 80% این رنجشه. ما از بین 4000 تا 200 تا رو گلچین کردیم. این 200 تا طرحی است که در واقع حدود 170000 میلیارد تومان سرمایه گذاریشون نزدیک 40000 تا هم اشتغال دارن. طرحهای بزرگ ما هستن. برنامه‌ریزی کردیم که ان شاءالله بتونیم هر پنجشنبه یا هر هفته، حالا روزش رو، ولی تقریبا تا الان پنج هفته گذشته هر پنج شنبه بوده که در واقع برنامه اولمون 22 خرداد ماه بود و برنامه آخرمون هم هفته گذشته پنج شنبه بود که اولی و پنجمی رو در واقع با حضور آقای ویدیو کنفرانسی با ریاست محترم جمهور برنامه رو داشتیم. تقریبا این برنامه رو داریم که انشالله به طور مداوم تا پایان سال این 200 طرح رو بتونیم انشالله خدمت مردم خوبمون این بحث افتتاحش رو داشته باشیم.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. هومن عفاضلی که شب گذشته استعفای خودش را از پاس جنوبی جمع اعلام کرد، امروز با مسئولان باشگاه ماشینسازی تبریز برای هدایت این تیم به توافق رسید. در حالی که عفاضلی منتظر تصمیم مدیران باشگاه پارس جنوبی جمع برای فسخ قرارداد خود است، رضایان مدیر عامل این باشگاه اعلام کرد طبق قوانین سازمان لیگ منتظر دریافت استعفای کتبی عفاضلی برای تصمیم گیری درباره آن هستیم. 16 تیم حاضر در 19مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران تا همین جای کار بیش از 30 تغییر را روی نیمکت‌های خود شاهد بودند که جدای سراسیایی از شهر خودرو، فسخ قرارداد مجید جلالی از گلگهر و جدایی محمد مهاجری از ماشین سازی و پیوستن به گلگهر، استعفای هومن افاضلی از پاس جنوبی و توافقش با ماشین سازی و برکناری کریمیان از شاهین و آمدن مهدی پاشازاده به این تیم بوشهری به عنوان سرمربی جدید، مهمترین رفت آمدهای ثبت شده بر روی نیمکت تیم ها بوده است. سرمربی سابق پرسپولیس از آمادگی خود برای مذاکره و همکاری با مسئولان تیم تهرانی بر سر نحوه دریافت 750 هزار دلار طلب خود و دستیارانش خبر داد. گابریل کالدرون گفته وکیلم به من هم توصیه کرد مذاکره نکنم چون باعث طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده می شود، ولی من حاضر به صحبت با باشگاه پرسپولیس هستم زیرا با اعضای هیئت مدیره رابطه خوبی دارم و اگر آنها به برخی شروط عمل کنند مشکلی برای مذاکره ندارم. جلسه هماهنگی خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال عصر امروز با هدف بررسی آخرین وضعیت دارایی‌های آنها برای عرضه در بورس برگزار شد. این نشست مستمر که هر هفته برگزار می‌شود، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش، ابوالقاسم شمس معاون خصوصی سازی و مدیران دو باشگاه حضور داشتند و فرایند واگذاری قانونی مالکیت ورزشگاه‌های متعلق به پرسپولیس و استقلال، صورت‌های مالی و دیگر موارد مرتبط با موضوع را بررسی کردند. و خبر دیگر این که منصور گروسی، پیشکسوت و از چهره های شناخته شده شنا و واترپولوی ایران، در سن 80 سالگی بر اثر سکته قلبی دارفانی را وداع گفت. مرحوم گروسی در ادوار مختلف مربی و مدیر تیم های ملی و مدرس فدراسیون بود و چندین نسل از قهرمانان را به جامعه ورزش ایران معرفی کرده بود.
در حالی که به تازگی تصاویری از قبرستان‌های لاکچری منتشر شده، چند روزی است که تصویری از یک مراسم ختم غیر متعارف در فضای مجازی دست به دست می‌شود و واکنش رسانه‌ها و جامعه شناسان را در پی داشته است. همکارم خدایی گزارش می‌دهد.
یاد مرگ بهترین موعظه و سازنده ترین اندرز است که نه تنها انسان را مهیای سفر ابدیش می کند، بلکه کارکردهای اجتماعی این تذکره درونی در این دنیا هم می تواند به زندگی او و اجتماع تحرک و حتی شور و نشاط بیشتری ببخشد.
گله می کنه، میگه به من خبر نداده بودی. اما چرا؟ من سه بار بهت خبر دادم. کی خبر دادی؟ تو اصلا حواست نی، به در و دیوار داری نگاه میکنی. یه بار اون آشناتون فوت کرد، یه بار اون اتفاق. برای هر کسی قبل از مرگش خدا سه بار خبر می‌ده.
شاید یکی از حکمت‌های استحباب شرکت در مراسم تشییع و تدفین همین آثار و برکاتی باشد که بر یاد مرگ مترتب است. اما انحرافات فکری حتی دست از سر این مراسمات نیز بر نداشته و گاهی مردگان با ساز و دهل و رقص بادکنک‌های سفید در خانه ابدیشان آرام می‌گیرند. این ویدیو نمونه‌ای است از مراسم ترحیم لاکچری که به همه چیز شباهت دارد جز مراسم عزا. بادکنک‌های سفید که نشانی از مراسم ترحیم ندارند، شاید تنها نشانش را در کروات سیاه حاضران جستجو کرد.
دیگر آفتاب نمی‌درخشد و مهتاب شیطنت نخواهد کرد.
در این ویدیوی منتشر شده در کنار بیهجابی هزار، در پایان هم برای شادی مرحوم مشروبات الکلی سرو می شود. مراسمی که مشابهش سال گذشته در تدفین یکی از مسترهای حلقی انحرافی عرفانی در کرج برگزار شد. در میانه چیدن سنگ لحد، صدای کف و دف فضای مراسم را گرفته، زنی در حال قرائت اشعاری از یکی از شعرا عزاداران را به کف زدن و شادی تشویق می کند. برداشت سطحی از اشعار عرفانی وحشی بافقی که در آن اصطلاحات عرفانی روز تدفین به شراب دنیوی و مسائل لهو و لعب تعبیر می شود، واکنش این استاد دانشگاه و نویسنده کتاب درباره این شاعر به نام ایرانی را موجب شده است. آقای مسرت:
میکده، می، شراب، شراب طهور، اینها همه اشارات عرفانی است، نه اون چیزهایی که ما متصد تا به شناخت خدا و خداوند برسیم. و هر کدوم از این مراحلی که در عرفان اسلامی ما، عرفان اسلامی ما به معنی واقعی خودش وجود داره، مراتبی هست برای رسیدن به حق.
این که عده‌ای در سوگ عزیز از دست رفته‌شان رقص و کف و دف را ترجیح دهند، شاید در وهله اول مسئله شخصی به نظر برسد، اما در کنار شکستن هنجارهای اجتماعی و دینی در یک محیط عمومی، ممکن است اسباب تعزی خاطر دیگر شهروندانی را فراهم کند که شاید چند متر آن طرفتر سوگوار از دست دادن عزیزانشان هستند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
کلیات طرح دوفوریتی اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. نمایندگان مجلس قصد دارند در این طرح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اصلاح کنند و افزایش مالیات در نظر گرفته شده در این قانون یکی از اهداف این طرح است.
افزایش قیمت گازوئیل یک دروغ بزرگ است. وزیر نفت شایعه افزایش قیمت گازوئیل را جنگ روانی دشمنان علیه ملت ایران توصیف کرد. آقای زنگنه گفت این یک دروغ بزرگ است که خارجی ها به منظور عصبانی و ناراحت کردن مردم ایران به راه انداختند.
بیش از 1,000,000 خانوار برای دریافت کمک مؤمنانه شناسایی شدند. رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت 1,650,000 خانوار نیازمند که زیر پوشش هیچ سازمان حمایتی نیستند برای حمایت در مرحله دوم کمک مؤمنانه شناسایی شدند. سرهنگ زهرایی افزود تمامی این افراد با کد ملی شناسایی شده و همکنون این تعداد برای کمک در اولویت قرار گرفتند.
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تالارهای کتابخانه ملی از فردا به مدت 10 روز تعطیل خواهد بود. تالارهای کتابخانه ملی در این مدت هیچ گونه خدماتی ارائه نخواهند داد.
تعداد سهام مشمولان سهام عدالت در روش غیر مستقیم تعیین شد. بر اساس اطلاعیه ستاد آزادسازی سهام عدالت، میزان سرمایه و تعداد سهام هر یک از مشمولان سهام عدالت در هر استان که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند تعیین شده و این مشمولان در صورت داشتن شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود می توانند به پایگاه سهام عدالت.ir مراجعه و تعداد سهام خود را مشاهده کنند.
آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما درباره برنامه‌های شبکه‌های رادیویی در بهار امسال نشان می‌دهد قالب خبر بیش از 50% مخاطبان رادیو را به خود جذب کرده و پرمخاطب‌ترین قالب برنامه‌های رادیویی بوده است. پس از خبر قالب موسیقی با 45% بیشتر از دیگر قالب‌ها شنونده داشته است.
و صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در پی پیامدهای اقتصادی کرونا و تأثیرات کاهش قیمت نفت خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر با کاهش 7.1% رشد اقتصادی روبرو خواهند شد.
در استان تهران برای امشب افزایش ابر رو داریم، گاهی وزش باد، احتمال داره که بیشتر حالا برای ارتفاعات استان یه بارش های خیلی پراکنده رو داشته باشیم. در بخش های غربی و جنوب غرب استان گاهی حالا وزش بادهای به نسبت شدید و احتمالا خیزش گرد و خاک، یعنی خیزش گرد و خاک موقتی رو داریم. دیگه از روزهای جمعه و شنبه برای تهران آسمان صاف و کمی ابری هم با افزایش نسبی دما رو داریم. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 35 و 24 درجه پیش بینی شده و رومین 38 20، لواسان 29 18، فیروزکوه 29 15، شهریار 35 20، دماوند 31 15 و شهرستان آبنی هم 25 و 12 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
شنوندگان محترم، در پایان این بخش خبری ضمن سپاس از همراهیتان با آگاهی می‌رسانم که فردا چهارشنبه 25 تیر 1399 هجری شمسی، 23 ذی‌قعده 1441 هجری قمری و 15 ژوئیه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:17 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 خواهد بود. شب بخیر و خدا نگهدار.
همراهان گرامی رادیو تهران، با اعلام ساعت 21 به اتفاق رادیو تاکسی رو میشنویم.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان، تاکسی رانان و تاکسی